رادیوی بعد از ظهر در تهران به برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سلام و درود به شما شنوندگان رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. امروز دوشنبه 28 آبان 1403 مصادف است با 18 نوامبر 2024 میلادی. نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که دولت جو بایدن سرانجام مجوز استفاده از موشک‌های دوربرد آمریکایی برای هدف قرار دادن خاک روسیه رو به اوکراین داد. مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که جمهوری اسلامی درها رو برای مذاکره با دولت دونالد ترامپ باز نگه داشته، اما هر گونه تلاش برای اعمال دوباره فشار حداکثری و کسب امتیاز شکست می‌خورد. همچنین شلیک‌های ناوگان روسیه به اوکراین آسیب‌های زیست محیطی شدیدی به دریای خزر وارد می‌کند. اما پیش از همه اینها میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیر اینجا در استودیو با ماست.
با سلام. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل گرد هم میآیند تا درباره طرح تعلیق مذاکرات سیاسی با اسرائیل تبادل نظر کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست پیشنهاد تعلیق گفتگوهای سیاسی با اسرائیل را به دلیل تداوم جنگ در نوار غزه ارائه خواهد داد. آقای بورل در بیانیه‌ای پیش از این نشست اعلام کرد که این اقدام پس از یک سال درخواست‌های بی‌پاسخ از مقامات اسرائیل در مورد احترام به قوانین بین‌المللی در جنگ غزه صورت می‌گیرد. اسپانیا و ایرلند چند ماه قبل پیشنهاد کرده بودند که توافقنامه مشارکت اتحادیه اروپا با اسرائیل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. با این حال تعلیق گفتگوهای سیاسی با اسرائیل مستلزم اتفاق آرای کشورهای اروپایی است که با توجه به مواضع متفاوت کشورهایی چون آلمان، مجارستان، اتریش و جمهوری چک تصویب آن بعید به نظر می رسد. رهبران قدرت‌های مهم اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 روز دوشنبه در ریو دو ژانیرو واقع در کشور برزیل با یکدیگر دیدار می‌کنند. این اجلاس دو روزه در شرایطی برگزار می‌شود که جهان تحت شعاع جنگ‌ها و بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا قرار گرفته و برخی اعضای این گروه در مورد مسائل جاری جهانی مثل درگیری‌ها در خاورمیانه و اوکراین با یکدیگر اختلاف نظر دارند. به گزارش اسوشیتد پرس، یکی از اهداف اعلام شده نشست گروه 20 دستیابی به توافقی برای مبارزه با گرسنگی است. نشست روز سه‌شنبه این اجلاس بر توسعه پایدار و انتقال انرژی تمرکز خواهد داشت. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به رئیس جمهوری منتخب آمریکا هشدار داد هر گونه تلاش برای اعمال مجدد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی با مقاومت حداکثری پاسخ داده خواهد شد. مجید تخت‌روانچی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز در این حال گفت جمهوری اسلامی طرفدار مذاکرات است، اما در حال حاضر سؤال کلیدی این است که دولت جدید آمریکا چگونه به ایران، موضوع هسته‌ای، امنیت منطقه و خاورمیانه خواهد پرداخت. به گفته این مقام وزارت امور خارجه ایران، توافق هسته‌ای برجام هنوز میتواند به عنوان یک مبنا عمل کند و به روز رسانی شود. تخت‌روانچی همچنین گفت که تهران به حمایت از محور مقاومت و گروه‌های شبه نظامی که علیه اسرائیل می‌جنگند ادامه می‌دهد و این سیاست جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد. چند رسانه آمریکایی شامگاه یکشنبه خبر دادند دولت جو بایدن محدودیت استفاده از سلاح‌های دوربرد خود به اوکراین برای هدف قرار دادن خاک روسیه را لغو کرده است. بنابر گزارش رسانه‌ها، اوکراین احتمالاً از این سلاح‌ها علیه نیروهای روسی و کره شمالی در منطقه کورسک استفاده خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین طی ماه‌های گذشته بارها خواستار لغو محدودیت استفاده از این تسلیحات برای حمله به روسیه شده و اعلام کرده بود بدون این سلاح‌ها پیروزی برای اوکراین در مقابل تهاجم روسیه غیر ممکن است. این در حالی است که روسیه پیشتر هشدار داده بود تصمیم آمریکا برای لغو محدودیت استفاده از تسلیحات دوربرد برای اوکراین به یک تنش بزرگ دامن خواهد زد. در آستانه نشست اتحادیه اروپا، وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه نسبت به تحریم احتمالی کشتیرانی ایران هشدار داد. رادیو فردا پیشتر درباره دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه برخی افراد و نهادهای دخیل در انتقال محموله‌های نظامی بین ایران و روسیه از جمله کشتیرانی جمهوری اسلامی خبر داده بود. به گفته دو مقام ارشد در اتحادیه اروپا، تحریم‌های این اتحادیه بر مبنای اطلاعات دقیق علیه تهران وضع شده است. این در حالی است که عباس عراقچی با بی مبنا خواندن تحریم کشتیرانی ایران ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه را بار دیگر تکذیب کرد. و یک مقام مسئول در وزارت آموزش و پرورش روز یکشنبه گفت خطر فرونشست زمین 42 مدرسه را در استان اصفهان به تعطیلی کشانده. به گفته ناصر فتی، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اصفهان، این مدارس در نواحی برخار و بخشایی چون فلاورجان و خمینی شهر قرار دارند. به گفته این مقام مسئول، آموزش و پرورش هنوز هیچ کمک مالی و بودجه‌ای برای مقابله با این پدیده دریافت نکرده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری و آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
با گزارش‌های این بخش خبری با شما هستیم. شامگاه یک شنبه، خبر لغو محدودیت‌های استفاده از سلاح‌های دوربرد آمریکا برای اوکراین در مقابله با روسیه تیتر اول خبرگزاری‌های جهان بود، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدون تایید این خبر در سخنرانی شبانه خودش گفت رسانه‌ها می‌گویند چنین مجوزی صادر شده، اما حملات با کلمات انجام نمی شود و موشک ها خودشان حرف می زنند. در همین زمینه همکارم پروانه وحید منش نگاهی داشته به رویکردهای مختلف در ایالات متحده در این باره.
یک چرخش بزرگ در سیاست خارجی دولت بایدن، آن هم تنها 2 ماه مانده به پایان دولتش. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند جو بایدن پس از ماه‌ها مخالفت، بالاخره با استفاده از موشک‌های دوربرد ایالات متحده توسط اوکراین برای حمله به داخل روسیه موافقت کرده است. نیویورک تایمز تأکید می‌کند که تصمیم آقای بایدن یک تغییر بزرگ در سیاست ایالات متحده محسوب می‌شود که مشاوران او را دچار اختلاف نظر کرده است. آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ تاکید کرده است کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین را پس از حضور در کاخ سفید محدود خواهد کرد. مقامات آمریکایی می‌گویند اجازه دادن به اوکراینی‌ها برای استفاده از موشک‌های دوربرد که به نام سیستم موشکی تاکتیکی ارتش شناخته می‌شود، در پاسخ به تصمیم ناگهانی روسیه برای وارد کردن نیروهای کره شمالی به جنگ اتخاذ شده است. این سلاح‌ها احتمالاً در ابتدا برای مقابله با نیروهای روسی و کره شمالی در دفاع از نیروهای اوکراینی در منطقه کورسک در غرب روسیه به کار گرفته خواهد شد. برخی مقامات ایالات متحده ابراز نگرانی کردند که استفاده اوکراین از این موشک‌ها در آن سوی مرز ممکن است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به تلافی علیه ایالات متحده و شرکای ائتلافش تحریک کند. اما برخی دیگر از مقامات آمریکا نیز این نگرانی‌ها را اغراق شده دانستند. ارتش روسیه در حال اجرای یک حمله بزرگ با تخمین 50,000 سرباز از جمله نیروهای کره شمالی علیه مواضع مستحکم اوکراینی‌ها در کورسک با هدف بازپسگیری تمام مناطق روسی است که اوکراینی‌ها در ماه اوت تصرف کردند. تامین اوکراین با این موشک‌ها در این مقطع زمانی با مخالفت برخی از مقامات ارشد پنتاگون روبرو شده است. آنها بر این باورند که ارتش ایالات متحده ذخایر محدودی دارد. برخی مقامات کاخ سفید نیز نگرانند که اگر این موشک‌ها به اوکراینی‌ها داده شود، ولادیمیر پوتین جنگ را گسترش دهد. حامیان رویکرد تهاجمی تر نسبت به مسکو اما معتقدند که بایدن و مشاورانش بیش از حد تحت تأثیر لحن خصمانه پوتین قرار گرفتند. ترامپ که ژانویه آینده بار دیگر به کاخ سفید باز می‌گردد، بارها تأکید کرده است که مخالف جنگ اوکراین و روسیه است و از تلاش برای پایان جنگ در دولت خود سخن گفته. اما تا کنون جزئیات کمی درباره چگونگی حل این درگیری ارائه داده است. هرچند ونس معاون دونالد ترامپ طرحی را ارائه کرده که به روس‌ها اجازه می‌دهد سرزمین‌های اوکراینی که نیروهایش تصرف کرده اند را حفظ کند. اوکراینی‌ها امیدوارند بتوانند در مذاکرات آینده هر سرزمین روسی را که در کورسک در اختیار دارند با سرزمین‌های اوکراینی که روسیه در تصرف خود دارد معاوضه کنند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. اما مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ هشدار داده که هر گونه تلاش برای اعمال مجدد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی به منظور گرفتن امتیاز و بازگشت به مذاکره ناموفق خواهد بود. اردشیر طیبی گزارش میده.
مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز به رئیس جمهور منتخب ایالات متحده هشدار داد که هر گونه تلاش برای اعمال مجدد فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی با مقاومت حداکثری پاسخ داده خواهد شد. تخت‌روانچی گفت که جمهوری اسلامی به تلاش برای دور زدن تحریم‌ها، تنوع بخشیدن به شرکای تجاری و تقویت روابط منطقه‌ای ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ اردیبهشت 1397 در دوره قبلی ریاست جمهوری خود خروج آمریکا از برجام را رسما اعلام کرد و پس از آن سیاست فشار حداکثری علیه ایران را به اجرا گذاشت. در پاسخ به این اقدام مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای را طی چند مرحله افزایش دادند و درجه خلوص غنی‌سازی اورانیوم را تا 60%، یعنی نزدیک به سطح تولید جنگ‌افزار اتمی، بالا بردند. مجید تخت‌روانچی در گفتگو با فاینانشال تایمز گفت که توافق هسته‌ای برجام هنوز می‌تواند به عنوان یک مبنا عمل کند و برای بازتاب واقعیت‌های جدید به روز رسانی شود. این مذاکره کننده پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنین افزود اگر سایر طرف‌ها به تعهدات خود بازگردند، ما بارها گفته‌ایم که آماده انجام همین کار هستیم. یک روز پیشتر نیز این روزنامه بریتانیایی در گزارشی نوشته بود دولت جدید دونالد ترامپ در صدد بازگرداندن سریع سیاست فشار حداکثری علیه ایران است و فرمانهای اجرایی در این ارتباط که قرار است او در نخستین روز آغاز به کار امضا کند در حال تدوین و آماده شدن هستند. بنابر این گزارش از جمله فرمانهای اجرایی که آقای ترامپ 20 ژانویه در اولین روز حضور خود در کاخ سفید امضا خواهد کرد مربوط به صادرات نفت ایران است. این روزنامه به نقل از منابع آشنا به تیم انتقالی دولت جدید آمریکا نوشته است که کارزار فشار حداکثری راهی برای ورشکستگی و از بین بردن توانایی ایران در تأمین مالی نیروهای نیابتی است، اما هدف نهایی وادار کردن تهران به مذاکره درباره توافق هسته‌ای جدید و تغییر سیاست‌های منطقه‌ای خود خواهد بود. تخت‌روانچی همچنین در مصاحبه خود با فاینانشال تایمز گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر دیدار امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی و متحد نزدیک دونالد ترامپ را تکذیب کرد. این نشریه بریتانیایی همچنین نوشته است که تهران نگران است که دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت تصمیم او مبنی بر تشدید فشار علیه ایران حمایت کند. تخت‌روانچی در این ارتباط گفت که تهران به حمایت از متحدان خود در محور مقاومت که علیه اسرائیل می‌جنگند ادامه خواهد داد و این سیاست جمهوری اسلامی تغییر نخواهد کرد.
در ادامه گزارش اردشیر طیبی در واکنش مجید تخت‌روانچی به نوشته فاینانشال تایمز باید بگم که اونها به نقل از منابع آگاه در تیم انتقالی دولت دونالد ترامپ در صدد بازگردوندن سریع سیاست‌های فشار حداکثری علیه ایران بودند. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگوی داشته با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا.
ابزارهای فشاری که آقای ترامپ و تیم او در مورد اون صحبت میکنن، من جمله از اول از همه اون بحث تحریم ها و فشارهای اقتصادی و فشار مضاعف برای انزوای سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی جلوگیری از فروش نفت ایران، جلوگیری از مبادلات تجاری و حتی جلوگیری از واردات و صادرات اقلامی که میتونه بسیار حیاتی باشه برای اقتصاد ایران، کاری که به عنوان فشار حداکثری بعد از خروج آقای ترامپ از برجام در دور اولش انجام داد. دوم، وضعیت منطقه هم عوض شده. اگر در دور اول آقای ترامپ در ترم اولشون آنچنان مشخص نبود که چقدر هماهنگی هست بین واشنگتن و ریاض و اورشلیم، الان در حد کسی مشخص نیست که واشنگتنی که در اون آقای ترامپ هست با ریاض و اورشلیم خیلی هماهنگ‌تر عمل می‌کنه و می‌تواند انزوای سیاسی بیشتری برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه. ولی قدم بعدی دیگر فقط فشار سیاسی یا فشار اقتصادی نیست، فشارهای اطلاعاتی، امنیتی و عملیاتی است. منظورم جنگ یا حمله نظامی نیست، بلکه خرابکاری و فشاری است که میتونه به حمله های سایبری بیانجامد، حتی دوباره بالا گرفتن حمله به پسند در کاران برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند. و مرحله آخر، اگر خامنه‌ای و شرکا و ایالات متحده کوتاه هم سر قضیهشون ادامه بدن، اینها به پیشرفت برنامه صنعتی نظامی هسته‌ای خود میتونه به اشتکاک نظامی بیانجامد. اون چیزی که خیلی مهم است این است سال بعد اکتبر 2025 برجام با وجود اینکه ایالات متحده در اون نیست، سلسله اون برجامی که جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی به اون متعهد هستن اون کاملا انقضا پیدا میکنه. از 20 ژانویه که دولت ترامپ میاد سر کار تا ماه اکتبر 2025 تقریبا 10 ماه فرصت اینو دارن که اگر میخوان دوباره مذاکره بکنن. یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی عراقچی اینها بسیار الان تعیین کننده مسئله رو به عنوان یکی از مهمترین موضوعات روز جلوه بدن و توجه جهانیان رو بگیرن و سعی کنن فشار بیارن از طرق مختلف من جمله از طرق سازمان جلوسی از طرق اتحادیه اروپا این هستش به توجه جلب بشه و اگر میخوان مذاکره شروع بشه از طریق طریقا انجام بشه.
گفتگویی بود با رشه آرامش حقوقدان. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی از شرایط بد جسمی نرگس محمدی گفته. همکارم رضا جمالی در گفتگو با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی نخست از وضعیت پزشک خانم محمدی در زندان پرسیده.
نرگس دفعه قبل تو بیمارستان رفت دکتر بعد از آزمایش قلبینا یه توده یا تومور تو ساق پاش مشاهده کرد که نرگس دوباره به زندان برگردوند. ما وقت گرفتیم از بیمارستان و دوباره نرگس با 5 نفر محافظ و تحت کنترل به بیمارستان برگشت. برای این عمل دکتر کل این توده رو که هزاران زیادش برداشته و یه مقدار بدبینه، یعنی فکر میکنه این ممکنه بدخیم باشه، وقتی اینو برداشتش اینو برای پاتولوژی فرستاده که مشخص بشه آیا خوشخیمه یا بدخیمه. و نرگس بعد 2 روز دوباره به بیمارستان بردن. تقاضای ما این بود که نرگس بیاید مرخصی یا توقف حکم گرفته بشود تا یه مدتی ما بتوانیم یک مداوای کاملی ازش انجام بدیم، ولی نرگس 2 روز بعد از این عمل به زندان برگردانده.
آقای رحمانی، آیا وکیل او درخواستی برای توقف حکم داده؟
هنوز نه، گفتن در دست بررسی است. دسته که به نظر من ما مدت ها قبل این درخواست رو داشتیم، چون نرگس مریضه، بحث جراحی قلب باز بوده، مشکلی که روی توده‌ای که روی سینه‌اش هست بوده و بعد دوباره توده‌ای که در ساق پاش مشاهده شده نشان میده وضعیت جسمی نرگس مناسب نیست و زندان هم از این خبر داره. حتی ما دفعه اول، یعنی دفعه قبل که نرگس آوردیم بیمارستان، بعد از 8 بار نوبت گرفتن و بهانه که اینا می آوردن برای اعزام، ما موفق شدیم نرگس رو بیاریم بیمارستان. یعنی در حقیقت اساسا همراهی نمیشه برای رسیدگی به مداوای کسی که واقعا به این نیاز داره و به این مداوا نیاز داره. آدم برای زندان کشیدن اقلا باید به خرج خودش هم که شده سالم باشه و ظاهرا خب اینم یک وسیله‌ای برای فشار به شکل تلویحی هست که اعمال میشه. منتظر هستیم که این مرخصی داده بشه، حالا توقف و حکم واسم بدن که بشود به یک درمان و اصولی از وضعیت جسمی نرگس به دست بیاریم.
آقای رحمانی، آیا دست کم خبر دارید که بهداری زندان یا پزشک زندان بعد از عمل خانم محمدی وضعیت او رو زیر نظر داره؟
اونجا که من میدارم امکانات زندان برای مراقبت از یه بیمار خیلی پایینه و این یه بهداری مرکز داره و اون بهداری مرکز که نرگس اونجا نیست، احتمالا به بند زنان منتقل شده. و بند زنان دسترسیشان چقدر هست مثلا به امکانات مناسب؟ تجربه من اینه نه، این امکان وجود نداره. و حتی پزشک زندان ماها قبل گفته بود که نرگس محمدی باید تحت مراقبت پزشکی قرار بگیره، چون خب اون بحث قلب باز و رگهایی که گرفتن است مثلا رگهای اصلی قلب، از یه طرف دیگه این توده هایی که در بدن داره ظاهر میشه خب علائم خوبی نیست.
ارتش اسرائیل میگوید امروز شلیک 10 راکت توسط حزب الله از لبنان به سوی شمال اسرائیل را رصد کرده. ایلیا جزایری گزارش میده.
آتش سوزی گسترده در قلب بیروت در نتیجه حملات هوای اسرائیل. شبینه آرام در پایتخت لبنان. شب گذشته اسرائیل به هدف قرار دادن اعضا و مسئولان گروه حزب الله ادامه داد، گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. حمله هوایی نخست شب گذشته اسرائیل به بیروت ساختمان شاخه لبنان حزب وسط سوریه در محله رأس النبع را هدف قرار داد که طی آن محمد عفیف سخنگو و رئیس دفتر رسانه حزب الله به همراه 3 نفر دیگر کشته شدند. محمد عفیف مشاور و از افراد نزدیک به حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله بود. او نزدیک به 40 سال در سطوح عالی رتبه این گروه فعالیت کرد. از حدود دو ماه پیش پس از کشته شدن حسن نصرالله در حمله هوای اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، محمد عفیف برای اعلام مواضع گروهش چندین کنفرانس خبری برگزار کرد. اما حمله دوم شب گذشته اسرائیل به بیروت، ساختمان گروه موسوم به جماعت اسلامی در محله مارلیاس را هدف قرار داد که تیان محمود مازی از فرماندهان نظام حزب الله به همراه یک نفر دیگر کشته شدند. 22 نفر نیز در این حمله زخمی شدند. این در حالی است که حملات شهید هوایی اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، منطقه تحت نفوذ حزب الله نیز ادامه یافت. پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که بسیاری از زیرساخت‌های حزب الله در حومه جنوب بیروت را منهدم کرده است. از سوی اسرائیل عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را گسترش داد. برای نخستین بار ارتش اسرائیل از زبان افیخای ادرایی، سخنگوی عربی زبانش، اعلام کرد که آتشبارهای توپخانه در جنوب لبنان مستقر کرده با هدف حمله به اهدافی جدید در جنوب لبنان. اسرائیل میگوید به دنبال دور راندن اعضای حزب الله از منطقه مرزی تا شمال رود لیتانی است. ارتش اسرائیل ویدیویی منتشر کرد که میگوید حضور چند روز اخیر هرسی حالیوی فرمانده‌اش را در روستای مرزی کفرکلا در جنوب لبنان نشان می‌دهد. بنابر این ویدیو آقای حالیوی میگوید
حزب الله تاکنون بهای سنگینی پرداخت کرده. سلسله فرماندهیش از هم پاشیده و بسیاری از اعضایش کشته شدند. زیرساخت‌های حزب الله نیز به شکل گسترده‌ای منهدم شده. اگر این گروه به شلیک آتش به سوی ما ادامه دهد، ما جنگ را ادامه خواهیم داد و پیش خواهیم رفت. به شدت حزب الله را در عمق لبنان هدف قرار خواهیم داد و تا زمانی که ساکنان شمال اسرائیل به شکلی عام به خانه‌هایشان باز نگردند، متوقف نخواهیم شد.
از سوی امیدواری محتاطانه ای برای دستیابی به توافق آتش بس در لبنان به وجود آمده است. منابع خبری محلی میگویند که لبنان موافقت خود را با کلیات طرح آتش بس ارائه شده از سوی آمریکا اعلام کرده و خواستار اصلاح برخی بندها شده است. قرار است آموس هوکشتاین فرستاده ویژه آمریکا فردا سه‌شنبه با هدف نهایی کردن پیشنویس توافق وارد بیروت شود. او پس از آن برای ارائه پیشنویس و پاسخ لبنان به اسرائیل منتقل خواهد شد. هفته گذشته سفیر آمریکا در بیروت پیشنویس طرح پیشنهادی واشنگتن برای آتش بس را تسلیم نبیه بری رئیس پارلمان لبنان کرده بود، شخصیتی که حزب الله به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده است. طرح پیشنهادی 13 بندی که آقای بری برای پاسخ به آن 3 روز مهلت خواسته بود.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما خبرنگاران و مردم محلی ساکن اطراف حاشیه دریای خزر گزارش دادند که شلیک‌های ناوگان دریایی روسیه از این ناحیه به اوکراین آسیب‌های زیست محیطی شدیدی به این بزرگترین دریاچه جهان وارد کرده. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
گزارش‌های محلی حاکی از حملات روسیه به اوکراین از داخل و اطراف دریای خزر است و این نگرانی‌های را نسبت به اثرات این حملات بر محیط زیست این ناحیه برانگیخته است. مقامات اوکراینی پیشتر گزارش داده بودند که جت‌های روسی از نخستین روزهای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال 2022 موشک‌هایی را از روی دریای خزر به سمت اوکراین شلیک کردند و از آن زمان تا کنون مکرر این کار را انجام دادند. مردم محلی ساکن اطراف دریای خزر نیز شلیک این موشک‌ها را گزارش کردند. در یک مورد اخیر ویدیویی منتشر شده است که ظاهرا نشان دهنده پرتاب یک موشک کروز است.
راکت را نسلی
راکت یوم وون انا одна.
Где где? Вот 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 вот.
برخی از ساکنان محلی نسبت به آلودگی‌های ایجاد شده توسط این فعالیت‌های نظامی در دریای خزر ابراز نگرانی کردند و برخی خبرنگاران نیز نسبت به ارتباط بین این شلیک‌ها و تلفات فوک‌های خزری هشدار دادند. موسکو تا کنون استفاده خود از دریای خزر برای انجام حملات نظامی علیه اوکراین را تایید نکرده است. اما پیشتر در اکتبر سال 2015، رسانه‌های رسمی روسیه از سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور نقل کرده بودند که ناوگان روسیه در دریای خزر با استفاده از موشک‌های کالیبر به اهدافی در سوریه حمله کرده است. با این حال گزارش‌های منتشر شده از سال 2022 عمدتاً شامل حملاتی با بمب‌افکن‌هایی است که بالای دریای خزر پرواز می‌کنند و موشک‌هایی را پرتاب می‌کنند. همچنین احتمال این نیز هست که ناو تیپ کاسپیان، قدیمی‌ترین ناو نظامی روسیه و مستقر در دریای خزر، موشک‌های کالیبر را شلیک کرده باشند. اما نیروهای مسلح اوکراین گفتند که شواهد واضحی در این ارتباط وجود ندارد. نگرانی از تأثیر زیست محیطی ناوتیپ کاسپیان روسیه پیش از تهاجم نظامی این کشور به اوکراین نیز سابقه داشته است. مسکو قبلا نیز اعلام کرده بود در حال ساخت پایگاه جدیدی برای این ناوتیپ در بندر کاسپیسک در داغستان است و در ژوئن 2020 نیز مراسم رژه کشتی‌ها را در آنجا برگزار کرده بود. یکی از ساکنان محلی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این رویداد که از آن زمان به طور سالانه برگزار شده است، دریا را با نفت پوشانده و باعث تجمع ماهی‌های مرده در ساحل می‌شود. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت حدود 30 سال پیش دریا پر از زندگی بود، دیگر چنین نیست. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از سوی مسکو به عنوان عنصر نامطلوب معرفی شده است و بنابراین امکان افشای نام این مرد وجود ندارد، زیرا این کار میتواند به زندانی شدن او منجر شود. یک زن محلی نیز که 9 سال قبل از پایتخت منطقه داغستان به کاسپیسک نقل مکان کرده میگوید وضعیت از آن زمان تا کنون بسیار تغییر کرده است و بر تأثیر مراسم رژه سالانه نیروی دریایی تاکید می کند. او می گوید کشتی ها در بندر نیستند. آنها در فاصله دور از ساحل لنگر انداختند و شبانه روز سوخت می سوزانند و صدای مداوم موتورها شنیده می شود و البته آنچه می سوزانند وارد دریا می شود. این زن همچنین افسود که سپس کشتی‌ها شروع به شلیک می‌کنند. بوی سوختگی پخش می‌شود و حتی با پنجره‌های بسته نیز نفس کشیدن غیر ممکن است. این نافتیپ همچنین هر سال در ماه سپتامبر تمریناتی را برگزار می‌کند. امسال بیش از 30 کشتی در این تمرینات شرکت داشتند. این تمرینات نظامی در فاصله دورتری از ساحل دریای خزر برگزار می شوند. اما برخی منابع به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که رسوبات سوخت و ماهی های مرده در ساحل جمع می شوند. خبرنگاران نیز تمرینات و فعالیت های جنگی را با آلودگی ها و احتمالاً مرگ های دست جمعی فوک های خزری مرتبط می دانند.
بعد از گزارش گلناز اسفندیاری گزارشی داریم در مورد تحقیقات جدید در مورد فواید پیاده روی با توقف‌های کوتاه با همکارم رایا کریمی مجد.
آیا شما هم فکر میکردید که با راه رفتن از خونه تا ایستگاه اتوبوس یا قدم زدن در مراکز خرید و تماشای ویترین مغازه ها کمتر از راه رفتن روی ترید میل انرژی مصرف میکنین؟ تحقیقات نشون میده که اتفاقاً راه رفتن کوتاه مدت با توقف در میانه اون میتونه میزان انرژی بیشتری رو مصرف کنه. یک مقایسه ساده با اتومبیل شاید به درک بهتر این مصرف انرژی کمک کنه. همونطور که استارت زدن اتومبیل و راه افتادنش مصرف بنزین و اکسیژن بیشتری نیاز داره، بدن هم هنگام آغاز حرکت به انرژی و اکسیژن بیشتری احتیاج داره و اتفاقاً هر دو، یعنی بدن ما و اتومبیل، وقتی با سرعتی ثابت در حرکتند انرژی کمتری مصرف میکنن. همین سبب شده تا محققان توصیه کنند که اگر می‌خواهید کالری بیشتری بسوزونید، به جای اینکه از ابتدا تا انتها به طور پیوسته حرکت کنید، حتماً هر از چند گاهی استراحت کردن رو در نظر بگیرید. این آزمایش نشون داده که راه رفتن یا بالا رفتن از پله‌ها در مدت زمان 10 تا 30 ثانیه اول به 20 تا 60 درصد اکسیژن بیشتری نیاز داره، که خب نشون دهنده مصرف بالاتر انرژیه. نتایج این تحقیقات سبب شده تا محققان به کسانی که میخوان وزن خودشون رو کم کنن توصیه کنن که در روز به میان وعده های ورزش برای خودشون فکر کنن. مثلا 2 دقیقه از پله ها بالا برن یا در اطراف اتاق قدم بزنن. این تحقیقات مخصوصاً به سبک زندگی افراد مسن و افرادی که به دلیل بیماری‌های مانند سکته قلبی نمیتونن پیاده روی‌های طولانی داشته باشند کمک بسیار زیادی کرده.
با اتمام گزارش رویا کریمی مجد به پایان برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 رادیو فردا هم رسیدیم، اما شما میتونید با شماره تلفن 20420-725-9730 همیشه بیواسطه با پیامگیر واتساپ با ما در ارتباط باشید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.